اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى اله وليا وحافظا مقاعدا مناصرا ودليلا بعينه حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي اليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي امرك ومستحفظ دينك فصل عليه افضل ما صليت على ادم من اسفيائك وحججك انك حميد مجيد. بس در روایت هفتمی باب فرض الطاعه بود. این روایت همین مضمون اساس ابن علیه در روایت 16 همی هم تکرار شده، فقط سندش متفاوته. نمیدونم چرا این تکرار فرمودنشون. ببینید سند روایت 6 همینه، روایت 7 هم احمد ابن محمد که ظاهرا تعلیق داره، یعنی عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان نوسیل ابن عبدالعلا، ظاهرا روایت صحیح هست. قال ذکرت لابی عبدالله علیه السلام قولنا فی الاوصیا که ان طاعتهم مفترزه. حسین ابن عبدالعلا فرماید که من در محضر امام صادق عرض کردم که رأی ما در باب اوصیا اینه که طاعتهم مفترزتون. حضرت مودن فقال نعم، بعد دو تا آیه قرآن رو به امان شاهد بر این امزک کردن. هم الذین قال الله تعالی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و هم الذین قال الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. روایت 16 همی هم این همینه، فقط سندش متفاوته. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد البرقی عن القاسم ابن محمد الجوهری عن حسین ابن عبدالعلا، که در این حدیث قاسم ابن محمد الجوهری است، لذا ممکنه در سندش خدشه بشه، ولی این همون روایته. عن حسین ابن عبدالعلا قلت لابی عبدالله علیه السلام، با این اختلاف دیگه، الاوصیاء طاعتهم مفترزتون؟ قال نعم. صدرش این بود دیگه که در روایت هفتم تعبیر این بود. این هم ممکنه مال نقل به معنا باشه، بعید دو تا روایت باشه. یک روایت حسین ابن عبدالعلا نقل کرده، نقل به معناست دیگه. روایت اول اینه، ذکرت لابی عبدالله علیه السلام قولنا فی الاوصیاء ان طاعتهم مفترزه؟ قال نعم. این سخن رو ذکر کردم که انه ذکرم از باب استفهام بوده، حضرت فرمودن بله. در روایت 16 همینه، قلت لابی عبدالله علیه السلام الاوصیاء طاعتهم مفترزتون؟ قال نعم. خیلی اختلاف ایجاد نمیکنه، ظاهرا ممکنه نقل به معنا باشه، بعید این دو تا حدیث باشه. حضرت فرمودن هم الذین قال الله تعالی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و هم الذین قال الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یه حدیث ظاهرا. این دو تا آیه دو تا آیه ایست که مکرر استشهاد شده برای وجوب طاعت امام و اینکه امام مقام افتراز طاعت داره. در اولی که آیه 69 سوره که نسائه، خیلی واضحه که اگر این آیه دلالت بر وجوب طاعت داشته باشه از باب تطبیق عنوان اولل امر بر ائمه علیهم السلام دیگه. عنایت فرمودید هیچ نکته دیگه در این آیه نیست، نکتهش تطبیق اولل امر بر ائمه علیهم السلامه. لذا این محل بحث شده، معرکه آرا هم هست که این آیه شریف درش مقصود از اولل امر کیه. عامه اقوالی دارن، گفتن مثلا از کنم مقصود فرماندهان نظامی هستن، مقصود از کنم علما هستن، مقصود هر حاکم و پادشاهی است باید اطاعت بشه. و حتی مثل فخر رازی که استظهار میکنن که این اولل امر باید مقام عصمت داشته باشن، بالاخره این عصمت رو میده به قاطبه، به جامع مسلمین سلام علیکم، یعنی به این جمع عصمت درشون هست. علایال اونها تطبیق کردن، بعضی از تطبیقاتشون به گونه ایست که با با فسق و اولو الامر هم حتی می سازه. گفتن هر پادشاهی، هر سلطانی، هر امیر و فرمانده جنگی اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر، بعد ازش اطاعت کرد. این که خیلی قابل دفاع نیست، خیلی روشنه و بگیم دستور شد داده شده به اطاعت کسی که ممکنه خلاف فرمان خدا هم دستور بوده، گفتن اطاعت کنید ولی خلاف فرمان خدای متعال باشه. لذا بعضیشون قید زدن گفتن در صورتی که خلاف امر الهی نباشد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ولی اونی که معمولا مفسرین امامیه قائلن، معمولا نوعا این است که مقصود از اولی الامر ائمه عدات معصومین علیهم السلام، عمدتا استشهادی هم که میکنن این است که این اولی الامر طاعتشون با امر به اطاعت رسول یک جا آمده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، همون فرمانی که در اطاعت رسول است در اطاعت اولی الامر هم هست. پیداست اینا کسانی هستن همینطوری که اطاعت رسول کنار اطاعت خدای متعال اطلاق داره، معناش اینه هر فرمانی دادن باید تبعیت کنید و این دلالت بر عصمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میکنه، همین اطلاق در باب اولی الامر هم هست. قید نداره که اطیع اولو الامر اگر خلاف باشد یا نباشد. بنات میفهمید؟ در جاهای دیگه با اینکه امر به این مهمی نبود، خدای متعال قید زده. فرموده که وبل والدین ان الله امرکم، چی آیه چیه در سوره که عنکبوت، جاهای دیگه هم هست که و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. ما دستور دادیم که به والدین احسان کنید، درسته؟ و وصین الانسان به والدیه حسنا، ولی و ان جاهداک لتشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما. در اون موارد قید رو ذکر میکنه که در این امر نباید ازشون تبعیت کرد. یا آیات دیگه هم داره با والدین باز داریم. اینجا اطلاق داره دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، نسبت به الله تبارک و تعالی که واضح اطلاق داره همه اوامر خدا را اطاعت کنید قید نداره، نسبت به رسولم و اطیع الرسول هم قید نداره. فقط به اولی الامر که میرسه قید بزنیم، اینا خلاف ظاهره، همون امر اطاعتی که نسبت به رسول است نسبت به اولی الامر هم هست. پس پیداست بعکس، این اولی الامر کسانی هستند که از کنم امرشون با امر رسول یکی است، لذا مقام عصمت داره. فخر رازی هم لذا همین رو استظهار کرده، متسعی کرده بازم برگردون از اهمی عدات معصوم. بنابراین این روایتی که این معنایی که امامی استظهار کردن یه معنای واضحیست، خیلی محل بحثم نیست. در روایت ما هم هیچ تردیدی نیست که مقصود از اولی الامر در اینجا معصومین علیهم السلام هست. عیب نداره این در باب رسول هم آمده که هو الذی بعث فرمود رسولا منهم، این که منهم دلیل نیست که این رسول از جنس خودشون معصوم نیست، منهمه ولی معصوم هم هست دیگه، اطاعتش هم مطلقاً واجبه. اینا حد فرمودین. بنابراین اولی الامر منکم میشه بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتک، یا بعث الفرومین رسولا منهم مکرر شده این. اینا حد فرمودین. حالا این تعدد امر هم که اینجا آمده بعضی اینجوری فرمودن، مثلا مرحوم علامه طباطبایی میفهمن که این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، چرا اطیع الله و رسول و اولی الامر نیامده؟ چون ناظر به دو جنس امره، یه اوامری است از خدای متعال صادر میشه و رسول مبلغ اوست، این اطیع الله، اطیع الله، ولو رسول هم ابلاغ بفهمن دیگه اطاعتش اطاعت الله، امر مستقلی نیست. ولی اطیع الرسول اونجاست که حضرت خودشون مستقلن فرمان میدن، که همون اوامر ولایه حضرته از باب ولایتی که دارن. این اطیع الرسول نظر به اون سنخ امره، لذا نسبت به ائمه علیهم السلام هم همینجوری است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اینا هم صاحب امرن، یک فرمانهایی حق دارن بدن، حق فرماندهی دارن، اون فرمانهایی که میدن، احکامی که میدن که از باب ولایت اونا باید اطاعت بشه. پس بنابراین ظاهر این آیه همینه که تبعیت از اولی الامر اطلاق داره، قید نمیخوره، به این دلالت بری میکنه که امرشون در هر موضوعی باید اطاعت بشه. پس باید امرشون تابع امر الهی باشه، هماهنگ باشه، باید مقام عصمت از خطا و عصمت از گناه و تعمد در مخالفت با خدای متعال داشته باشن. این ظاهر این آیه است و عرض کردن فخرازی هم اینو قبول میکنه و این تکرارش هم به خاطر دو سنخ امره. بنابراین اوامر رسول چه در اونجایی که امر خدا رو برای ما ابلاغ میفرمند، چه اونجایی که خودشون به عنوان حاکم و ولی امر فرمان میدن، این اطاعت واجبه. هر دو جنس اطاعت واجب است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این ظاهر روایت ما هم قطعا همینه، هیچ بحثی هم درش نیست. لذا از این جهت بگذاریم و عمده هم اینه که ببینید ما خیلی نباید متوقف بشیم در عرض کنم این حد اقلایی که نقطه صفر مرزی ما با عام است، همه بحث آیه رو ختم کنیم به اینجا. این نمیذاره معارف آیه فهم بشه. حد فهمیدین خیلی از آیاتی که در قرآن است در باب امامت ما همه رو بردیم بحث کردیم در باب این که اثبات بکنیم که آقا ولایت بر حضرت، این آیات دلالت بر این امور داره و این حداقل دلالتشه. معارفی که در آیات است معمولا از دست رفته. بحث‌های ما با عامه در باب امامت عمدتاً رو خط مرزی است، رو نقطه صفر مرزی است. می‌خوام بگیم امامت مال ائمه علیهم السلام من الله تبارک و تعالی است، مقام افتراز و تایه دارن، با اونا بحث می‌کنیم. اما معارف آیه از دست میره. روایت برید رو دیروز چند روز قبل خدمتون تقدیم کردم که آمد معذر حضرت و حضرت عرض کرد آقا این آیه یعنی چه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. حضرت از 7-8 آیه قبل شروع کردن. حالا بازم سیاق قبلش هم مربوطه، بعدش هم مربوطه، داستانی داره ذکر میکنه. لذا این رو آیه رو به اون حد خلاصه کردن که ما بگیم خب این روایت دلالت، این آیه دلالت میکنه برای این که مقصود معصومینن یا غیر معصومین، که واضح ناظر به معصومینه. امرشون همون اطاعتش اطاعت رسوله، ولی معارفی که درش هست مهمه. معارفش رو هم اجمالا بحث کردیم. یه نکته اضافه ای رو در سیاق خدمتتون تقدیم کنم. یه بار دیگه سیاق رو سریع میخونم. ببینید بحث از عرض کنم داستان اهل کتاب از اینجا حضرت شروع کردن. البته قبلش هم اگر ملاحظه فهمید بحثای فوق‌العاده ای سالا، بحثای از آیه 40 به این ور، حتی قبل از آیه 40 مربوط به سیاق است. حالا بحث داستان ایمان به الله و روابطی که بر محور ایمان به خدای متعال باید شکل بگیره در جامعه مؤمنین از آیه عرض کنم 36 شروع میشه. و عبدالله و لا تشرکو به شیئا. اگر به مقام اخلاص رسیدید نتیجهش اینه، این روابط بینتون برقرار میشه. و بالوالدین احسانم و ذوالقربا و الیتاما و المساکین و جار ذوالقربا و الجار الجنب و صاحب الجمع، که مناسبات انسان با پدر و مادر و ذوالقربا و یتاما و مساکین و همسایه نزدیک و همسایه که فامیل است یا همسایه که و الجار الجنب دوره و کنده و همسایگی های فامیلی و غیر فامیلی، همسایگی های نزدیک و دور و صاحب بالجمع با همراهان و ابن سبیل و ممالکت ایمانکم، یه روابط خاصی ذیل شکل میگیره، ذیل توحید. نهایت کردین اگر خدا رو بپرستید روابطتون تبدیل میشه ذیل بندگی خدا به یه روابط حسنه خاص. بعد این فهمت ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. یه عده‌ای هستن آدم های مختالن، خیال زدن، متوهمن، برای خودشون کبریا فرض میکنن، اخلاص ندارن، خدا رو نمیپرستن و طبیعتاً اینها نسبت به دیگران هم فخور هستن و متکبر و فخر فروشی میکنن. اینا الذین یبخلون و یعمرون الناس بالبخل، اقامه بخل میکنن در جامعه. اینا حد فرمودین این در پیداسی جریان عرض کنم عبودیت و شکلگیری روابط بر محور عبودیت، در مقابلش یه دستگاهی است که اون دستگاه دستگاه انسان‌های مختال فخوره. اینهای روابط دیگه رو تو جامعه شکل نه مبتنی بر بخل، این روابط مبتنی بر ایثار و فداکاری بر محور پرستش خدای متعال. بحث دو تا امت و شکلگیری روابطش حالا ادامه‌شو دنبال بفرمایید شما دیگه. اینا بخل می‌ورزن، اینا امکاناتشون رو پنهان می‌کنن. اینها والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، اگرم یه جایی از کنم هزینه میکنن برای رؤیت مردم رسوندن، کاری با خدا ندارن. اینطور نیست که از دست خدا میگیرن و برای خدای متعال خرج میکنن و احسان میکنن. ببینید پس بحث شکلی دو تا امت بر محور توحید و بر محور استکبار بر خدای متعال، بر محور عبودیت و مختال بودنه، که حالا در جای دیگه هم این است. ذیل سوره مبارکه حدید هم این رو ببینید که حالا آیات سوره مبارکه حدید یه به یه مقداری ناظر به همین الفاظ، حالا ملاحظه بفهمید اونجا هم دیگه. نمیدونم تقدیم کنم یا نه. اون آیات سوره مبارکه حدید هم ذیلش ببینید که بحث سابقون از سابقو الی مغفرت من ربکم، بحث از اول سوره آیات توحیدی است، بعد بحث انفاق و اینکه امکاناتتون بیارید بعد از آیات توحیدی و مالکم لا تؤمنون، میفهمد آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، بحث ایمان و انفاق، ایمان بیارید به خدا و رسول، طرح رسول رو قبول کنید، بدونید طرح خدا در دست خدای متعال در دست اوست، امکاناتتون رو بیارید تو این طرح خرج کنید، جانتون رو بیارید، مالتون رو بیارید، سعی هم کنید که به وقت بیاید. لا یستوی من انفق من بعد من قبل الفتح و قاتل اولای که عدم و درجت هم من الذین انفقوا من بعد و قاتل، سعی کنید به بهترین وجه حسینه کنید، قرض حسن باشه. و بعد از موانع صحبت میشه که از موانعش حیات الدنیاست. اعلم و انم الحیات الدنیا لعبون و لهبون، تا میرسه به اینجا سابق و لا مغفرت من ربکم. پس بنابراین در این فرصت ها اهل سبقت باشید و در سبقتتون هم اهل زهد باشید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این یه جریانه. مقابل این جریان چیه؟ میفرماید که والله لا یحب کل مختال فخور الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. پس یه جریان، جریان ایمان به الله و امکاناتو در راه خدا خرج کردن و تو این خرج کردن اهل سرعت و سبقت بودن بر بقیه سبقت بگیری. فرمود حضرت فرمود این آیات امام سجاد فرمود این آیات مربوطه به ماست و کسانی که در کنار امام سبقت میگیرن، امکاناتتون رو بیارید در راه خدا و رسول خرج کنید، اهل سبقت باشید. نقطه مقابلش جریان دیگری است، جریانی است که مختال فخوره. اینو نمیفهمه که توحید رو نمیفهمه، رسالت رو نمیفهمه، طرح الهی رو نمیفهمه، خودش طرح دیگه در میاندازه. مختال فخور، ان الله لا يحب كل مختال فخور و الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل الا بمن يتولى فان الله هو الغني الحميد. اینا امکاناتشون نمیارن، خودشون نمیان، دیگران هم نمیگذارن بیان تو این طرح وجود مقدس نبی اکرم سرمایه گذاری کنن، همراهی کنن. پس بحث دو تا جریان عنایت میکنه. حالا بقیه سوره هم ببینید. این سوره هم همینطوری است، بحث از دو تا جریانه و این دو تا جریان رو داره توضیح میده. یکی از فرازهایی که به این دو جریان میپردازه از همین آیه است که حضرت وقتی سوال کرد از اطیع الله و اطیع الرسول، حضرت از اینجا شروع کردن، فرمودن که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت. یه جریانی از اهل کتاب ایمان به جبت و طاغوت میارن و یقولون للذین کفروا، به کفار میگن حالا اهدا من الذین آمنوا سبیلا. این جبت و طاغوت و پیروانشون از دست اهل بیت علیهم السلام و پیروانشون اهدا هستن. بنابراین اگر میخواید پیوندی ببندید با اینا پیوند ببندید. پس یه جریان اجتماعی سنگینه که داره از بیرون دنیای اسلام با درون دنیای اسلام به هم گره میخورن و میخوان نگذارن که امر به دست اهلش برسه، به دست امیرالمومنین برسه. اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. این لعنای قرآن، این عذابهای سنگین مال همین دسته است. ام لهم نصیب من الملک، قدی روز معنا کردیم فاذن لا یاتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل. ملک اونا رو خدا به اینا داده که اینطوری نیست، اگه ملک شما بود نمیذاشتید یه نقیرش برسه. بس فضل خداست، به شما چه مربوطه؟ حسادت میورزید، داستان حسادته. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل فقط آتین آل ابراهیم الکتاب ولی حکمت و آتین هم ملک عظیما، که داستان همینه که یه ملک عظیمی خدای متعال به اهل بیت داده. این جریان اهل کتاب که با جریان سقیفه و نفاق میسازن، اینا نمیتونن این ملک رو ببینن، حسادت میبرزن. نتیجه چیه؟ میفهمد فمن هم من آمن بهی و من هم من صدن. یه عده ایمان میارن، دم صدن سبیل میکنن، نمیذارن مردم در مسیر این ملک عظیم و این چیزی که خدای متعال از فضل خودش به ائمه علیهم السلام عنایت کرده برسن. حسادت می‌ورزن، صد دهن سبیل می‌کنن و کفا به جهنم سعیرا، که این تهدیدهای بزرگ مال این جمعیته. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. که حالا دقت بفهمید، کلماتش قابل بحث دیگه، که واسه یه جریانی شکل میگیره، از کنم حسادت نسبت به این فضل الهی شروع میشه، پیوندهای اجتماعی برقرار میشه با مخالفین ائمه، صد عن سبیل میشه، خدای متعال میفهمه اینا مورد لعنن، اینا رو ما یه جوری عذابشون میکنیم که مایه عبرته. یعنی پایان این مخالفت، پایان این صد عن سبیل اینه که حالا اینم در جای خودش باید معنا بشه دیگه، که بهشون میگن هل تجزون الا ما کنتم تعملون، میخواد توضیح بده که این رفتار با ائمه حق باطنش اینه، چیزی اضافه بر عمل خودشون نیست. از اون طرف هم پس یه عده ایمان میارن به این، از کنم راه به ائمه هدایت معصومین، به این فضلی که خدا شده، یه عده کفر میورزن و صد عن سبیل میکنن. اونایی که صد سبیل میکنن داستانشون اینه، والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ذلیلا، که اینم باز مفصلی بحث کردن. بعد ان الله یامرکم، این ان الله ناظر به همون عرض کنم ائمه هدات معصومینه که صاحب ملک عظیمه خدای متعال. سایر این آیات اینه دیگه، ما نمیخوایم نسبت قطعی به قرآن بدیم. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، که ملاحظه فرمودید روایت ائمه علیهم السلام این آیه رو تطبیق به ائمه فرموده که اون ملک عظیم که امانت الهی است باید دست به دست بشه به اون امامی که خدای متعال معین کرده برسه، و اگرم این ملک در ظاهر به شما رسید و این صد عن سبیل برداشته شد، با اون عدلی که در اختیارتون است این ملک باید فرمان روایی کنید. این ملکی است که درش بساط عدل محقق میشه، درسته؟ به اذا حکمتم، این ظاهرا نسبت به اوست که باید بر اساس عدل حکم بشه. این حکم هم معلوم نیست فقط قضا باشه ها، چون فرماندهی یه نوع حکم دیگه، حکم فقط در باب قضا نیست، حکومت هم حکمرانیه دیگه، بالاخره داره حکم میکنه نسبت به جامعه، قوانینی که میگذارن، برنامه هایی که معین میکنه، نه حکمه. الان شما برنامه هایی که دولت ها تنظیم میکنن، از جمله در کشور خودمون، مثلا برنامه 5 ساله، این حکم دیگه، این حکم باید بر اساس عدل باشه. عدل بودنش هم به اینه که میزان عدل باشه، ولی اگه موازین عدل نباشه یه تعادلی درست میشه، یعنی تو نظام سرمایه‌داری هم بالاخره یه تعادلی برقرار میکنن دیگه، بی قاعده که نیست، ولی موازین عدل نیست. عنایت فرمودین، عرض کردم مثل این ترازوهایی که بازو گشتاورش به نفع یک طرفه، این طرف 1 کیلو میذارن، اون طرف 1 گرم میذارن، با هم برابر میشه. نهاد کردین بعضی وقتا قوانین اجتماعی به جوری است که امکانات به نفع یه عده‌ای همیشه مصادره میشه. الان ببینید دیگه، تو کشور ما هر چی تورم پیدا میشه، بالا پایین میشه، یه عده صاحبان سرمایه الحمدلله هیچ وقت ضرر که نمیکنن، دائم سرمایهشون اضافه میشه. این پیداست موازین عادلانه نیست. اگر موازین عادلانه باشه، اگر خسارت وارد میشه به همه طبقات باید وارد بشه، سود وارد میشه به همه طبقات، این همون نظام سرمایه داریه. قوانین غیر عادل است. اگر قوانین برنامه ریزی عادل باشه، معنا نداره که بعضی آمارا دهک بالای جامعه در همین شرایط بحران دهه گذشته ثروتشون افزایش پیدا کرده، بعضی آمارا میگه تا 3 برابر خط زیر خط فقر هم افزایش پیدا کرده، این معنیش موازین عادلانه نیست. البته یه تعادلی از قانون برنامه بوجه است، همش هم قانون آقا، این آقا حق داره، حق داره مثلا اجناس کارخانه خودشو به نرخ ارز به لحظه در بازار بورس کالا بفروشه، بله قانون دیگه، قانون عادل نیست، به نفع سرمایه داره، نه هرچی نرخ ارز بالا میره اونا سودشون بیشتر میشه، منافعشون در گرانتر شدنه. و عکس ضعفای جامعه ضررشون درگران شدن. این میشه نوازی نه. حالا بگذاریم، بحث معترضه بود، خیلی بحث ما نبود. بله بله نه، میخوام بگم خلاصه این خاصیت نظام سرمایه‌داریه. و اگرم دولت مردان محترم ما توجه نکنن و این قواعد نظام سرمایه‌داری رو تغییر ندن، ضعفای جامعه بسون بدتر از این هم خواهد شد. خاصیت نظام سرمایه‌داری، قوانینش، موازینش، عدالت مکتب رفاه، عدالت سرمایه‌داری و امثال، عدالت عین ظلمه. الا تبخص الناس اشیاءهم، من گمان میکنم حضرت شعیب هم همین رو میفرمودن، نه اینکه اینا ترازوشون رو یه جوری کم یه جوری میکردن که مثلا معلوم بوده. دیدید بعضی وقتا اینو میخوان تقلب کنن، سنگ وزنه رو توشو خالی میکنه. این معلوم نیست از این کارا میکردن، که قوانین اقتصادیشون قوانینی بوده که جایرانه بوده دیگه، منافع یه عده‌ای درش اصل میشده. عجیبه، میگم سرمایه هیچ وقت ضرر نمیکنه، همیشه ضرر میخوره به نیروی کار. بندگان خدا و میشه زای یه جا از نیروی کار دفاع کنی، صاحبان سرمایه به اعلام میکنن چرا اینقدر نیرو عنایت کردید، شروع میکنن اصطلاح سوخت کنده کردن به قول بعضیا. دیدید دیگه این خاصیت نظام سرمایه‌داریه. بعدم واقعا حق تمام عیار خودشون میدونن، فکر میکنن به حقشون اچاف میشه. حالا بگذاریم این بحثای، پس این خطاب به ائمه علیهم السلام به حسب ظاهره، ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ظاهرا این به حاکمان میخوره، و الا به عموم مردم بگن اگر حکم کردید حکمتون، مگه عموم مردم حاکمن که حکمشون به عدل باشه؟ ظاهرش اینه. ان الله نعم ما یعظکم به، ان الله کان سمیعا بصیرا. حالا این ادامه‌ش هم معنا میخواد دیگه. بعد میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. پس یه جریانی است که میخواد یه مسیر دیگه ای باز کنه، سد از سبیل اون ملک عظیم بکنه. عده‌ای همراه میشن که مؤمنینن، والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری. اونایی که ایمان میارن به این صاحبان ملک عظیم و این ملک عظیم و میپذیرن این از کنم طرح الهی رو، مقاومت نمیکنن، حسادت نمیکنن، سد عن السبیل نمیکنن، با قوم حسود همراه نمیشن، اینها رو خدای متعال بهشون دستون میده یا ایها الذین آمنو. دو تا جریان، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. این اولی الامر همون کسایی هست که صاحب ملک عظیم هست، همون هایی هست که خدای متعال از فضل خودش بهشون عطا کرده. داستان این بود دیگه. حضرت وقتی سوال کرد از اینهایی، رفتن از اونجا شروع کردن و موندن بحث داستان ملک عظیم و فضل الهی است. اینا نمیتونن ببینن. دو تا جریان شکل میگیره، که جریان مؤمنین، یکی جریان صادین انیست از این سبیل. اونایی که صد دهن سبیل میکنن عقوبتشون ذکر شده، به این ائمه توصیه شده که ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات و اذا حکمتم ان تحکموا. بعد به مؤمنینی هم که پذیرفتن میخوان با این ملک عظیم حرکت کنن، در این ملک عظیم قرار بگیرن، به اونا هم دستور داده میشه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. نعرف فرمودین. پس بنابراین این اولی الامر ظاهرا همون صاحبان ملک عظیم هستند، همون کسانی هستند که هم یحسدون الناس علی ما آتاهم. داستان اولی الامر بودن، صاحب اون امرن، اون امری هستند که باش ملک عظیم به پا میشه و بعد میخوان مؤمنین هم وارد این ملک بکنن. لذا دستور داده میشه این امانت الهی، این ملک امانت الهی است، نباید در اختیار غیر اهلش قرار بگیره. روابط تو این ملک باید روابط عدل باشه. بعدم به مؤمنی میگه حالا شما اطاعت کنید، نهت کردین. حالا لذا حالا ملاحظه بفرمایید دیگه، این اولی الامر بودن امر مهمیه، صرف اینکه امر سیاسی در اختیارشونه نیست، که اون امریست که باشه اون ملک عظیم به پا میشه و امریست که ادامه امر خدای متعال و امر رسوله، همون که یهدونه به امرنا. و اون امر الهی است که این عدل به پا میشه، ملک عظیم درست میشه، بعد نتیجهش میشه بهشت. والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات. این جنات تجری ادامه همین ملک عظیم در عالم قیامت دیگه. عنایت کردین، ملک عظیم با این مختصات در مقابل اون دستگاه حسادتی که یه ملک دیگه درست میکنه که باطنش کفا به جهنم سعیراست، باطنش اینه ان الذين كفروا بآياتنا سنصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. دو تا دستگاه دیگه، یه دستگاه، دستگاه حسادت و برپا کردن صد عن این از این سبیل ملک عظیم، و یه ملک دیگه ای درست کردن. باطن اون ملک اینه، باطن این ملک هم عاقبت این ملک هم میشه اون آخرت. و حالا این ملک یه صاحبان امری داره، خب بعد اطاعت از صاحبان امرش کرد دیگه. ملک الهی در اختیار ایناست، صاحب امری هستن که به اون امر این ملک به پا میشه، با اون امر این ملک اداره میشه. داستان ظاهرا ناظر به این امر هست دیگه. حالا بعدم فن تنازعتون فی هن فردوه الی الله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. اگر جز مؤمنین هستید، پیداست یه همین مؤمنینی که ایمان آوردن، صد عن سبیل نکردن، به مقام اطاعت هم رو میارن، باز یه حواشی پیدا میشه براشون. باز تأکید میکنه اگر ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، در این منازعات بعد رجوع به خدا و رسول کنه. کنند میفرمایید. حالا مثل مرحوم علامه طباطبایی اینو توضیح میدن، میگن چون اولی الامر خودشون حکم جدیدی که ندارن، حکم رسول و خدا رو تنفیذ میکنن، به کتاب و سنت عمل میکنن، اختلاف اگه بر سر حکم شد، پیداست اختلاف با امام نیست، اختلاف با اولی الامر که معنا نداره که بگن اختلاف شما با اولی الامر موضاته، اختلاف بر سر اموری است که در ذیل این حکومت پیش میاد برای خودتون. اگر امام بود شما اطاعت کردید، حکومت بر اساس عدل به پا شد، ممکن انسان بعضی مناسبات عدل نتونه بپذیره، با هم نزاع کنید، برگردید به حکم خدا و رسول که همون حکمیست که ان الله از کنم و ازا حکمتون بین الناس ان تحکمو بالعدله. راحت میفهمید، من اینجوری حدس میزنم که این نزاع حتما نزاع با اولی الامر که نیست، معنا نداره بگن با اولی الامر که امرش امر خداست نزاع کنید که. اما پیداست در گویا در ذیل این ملک عظیم که ائمه به پا میکنن، ممکنه یه منازعاتی پیدا بشه. اینجا یه ایمان برتری میخواد که آدم جزئیات این حکم رو هم باید قبول کنه. یه بار انسان کلیت رو قبول میکنه، امام رو قبول میکنه، بله، و بعد از قبول کردنم اطاعت میکنه، ولی اطاعت امام که عشق اول نمود آسان، ولی افتاد مشکل ها. میخوای با امام حرکت کنی، سختی هایی تو راهه، باید از همه امکانات جایی بگذری، امام احکامی میده. اینو از فرمودین؟ بعید نیست که اگر شما گفت اون رو بیان علامه طباطبایی که اصلا این آیه ناظر به دو جنس امره، که حضرت در یک اوامری مبلغ امر خدای متعال هستند، در یک اوامری خودشون انشاء امر میکنن. عرض کردم درسته که مشیت مشیت خداست و خدای متعال بهشون حق حکمرانی داده، لذا این حکمرانی اطاعت از او این اطاعت خداست. این که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، عرض کردم یه موقع شما ممکنه بگید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، نکتهش اینه که تمام اوامر الهی از مجرای امر رسول میرسه به ما میگذره. مظهرین الامر الله یه جور معنا کردنه که حتی اون اوامر مولوی حضرت حق هم از طریق امر رسول و امام به ما میرسه. ما خدای متعال رو در اون اوامر هم از طریق طاعت الامام اطاعت میکنیم. یه نگاه مرحوم علامه نگاهشون نیست، میگن ما دو جور امر داریم، یه امری داریم که امام مبلغه، رسول مبلغن، یه امری داریم که رسول و امام انشاء میکنن از اون جهتی که ولی امرن. این امرم خدای متعال مقام ولایت امر بهشون داده، اگر امر در دستشون نباشه که امرشون واجب الاطاعه نمیشه که. این همون امر الهیه، یقدمون امر الله علی امرهم. عرض کردم که ائمه دو دستن دیگه، ائمه که یهدون به امرنا، یقدمون امر الله علی امرهم، ائمه که یقدمون امرهم علی امر الله. ولی حق فرمان دارن، این حق فرمان یه مقام، یه منصبه، یه چیزی در دستشونه که فرمانشون واجب الاطاعه است. یه آدمی که شر ظرفیت نداره بگن آخ بیا هر چی گفت گوش بده، چه گوش بدیم؟ این مقام اداره ملک عظیم رو داره. ولی اون امره، اون امری که باش ملک عظیم به پا میشه در دست اوست، اطاعت از اون امری است که ملک عظیم با او اقامه میشه. اینو خدا متعال بهشون عنایت کرده، تفویض فرموده. این بیان، حالا من بیان علامه رو بخوام توضیح بدم، این میشه دیگه که انهو دو جنس امر داریم، یا امر الهی مبلغن، یا امری که به خاطر اولن امر بودنشونه. اینم عرض کردم اعتباری معنا نکنید، این همون امری است که ما ملک عظیم معتبر مرتبطه، ملک عظیم با او به پا میشه، همون امری است که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، عدل با او به پا میشه در ملک عظیم. حالا تعبیر فرایض و سنن، من خیلی این تقسیمات رو همه جا آوردن نمیدونم چقدر بله چقدر ظرفیت داره، ولی علامه هم اینجا این میان رو فرمودن، میگن دو جنس امره. ممکنه واسه کسی بگه نه دو جنس امرم نیست، حالا وصلت و اطهم به طاعته، اونجا موقعی عرض کردیم که اصلا یک فرمان از خدای متعال جاری میشه از اراده رسول و امام میگذره به ما میرسه، حتی اوامر مولویهی که امام به هر سبب ظاهر مبلغن، مبلغ نیستن، ابلاغ امر خودش امر یه چیزیست، امر باید از مصدر امام بگذره و صادر بشه، امر میخواد جاری بشه در عالم، بعد از یه اراده بگذره جاری بشه، همینطوری که امر جاری، امر اعتباری قراردادی نیست که، امر الهی. اون امری که از ناهی حضرت اقصا صادر میشه که تنزل الامر بینهن، شاید ناظر به اون امره، اون امر وقتی میرسه، البته به ما اجازه دادن، اختیار تکوینی دادن، میتونیم از اون امر سر بزنیم، نه اینکه قرارداد کردن من با اعتبار مخالفت میکنم. یه فرمان حقیقی است میاد، به ما اجازه مخالفت اون فرمان رو دادن، اینه که خیلی بعد صرفا اعتبار نیست که. این امرم از مجرای اراده رسول میگذره. الهیال این یه تقریری، یه تقریر هم از کردم، این تقریر مرحوم علامه است که بگیم آقا این دو تا امره، دو جنس امره، اوامر ابلاغیه و اوامری که از مقام ولایت امر، از اون از کردم صاحب ملک عظیم بودن ناشی میشه، اون امری که باش ملک عظیم به پا میشه در دست اوناست، لذا در اوامری که برای اقامه امر، اقامه این ملک عظیم، برپا کردن ملک عظیم دارن، باید اطاعت کرد. به ما میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا اگر بخواید ذیل، تا اینجا آمدیم خیلی خوب، همه آیات قبل خوبه، ما در مقابل ملک عظیم تواضع کردیم، مؤمن شدیم، بعدم میدونیم که تو این ملک عظیم عدل به پا میشه، در این ملک عظیم امانتداری خدا میشه، به امانت الهی هیچ وقت خیانت نمیشه، این ملک عظیم امانت دست امامه، امام خودش امین الله میدونه، در این ملک عظیم خلاف امانت عمل نمی کنه، تمام تصرفاتش تصرفات امانی است، بعدم میدونیم که به عدل به پا میشه، حالا میگن اطاعت کنید، ولی وقتی میرید داخلش میشید باز ما با هم نزاع میکنیم ذیل امر. تو نیست که مؤمنین هم که رفتن تو ملک عظیم قبول کردن مؤمن کامل میشن، تا مؤمن کامل بشن خیلی راه. اگر در این دستگاه ملک براتون نزاعی پیش آمد دیگه، حالا کنه اون مثلا میخوام بگم این فرض بکنید اینطور نیست که تا حتی عصر ظهور به پا شد دیگه مؤمنین هم با هم هیچ منازعی ندارن، مؤمن کامل میشن، همه صفات به نحو کمال، ممکنه زمانی ببره، عنایت دارید، برای اینکه به اون نقطه برسن سیر کنن با امام. نه تنازعتون پیشه این فرادو و الله، به نظر میاد خطاب به مؤمنینه، مؤمنیست که دستور به اطاعت داده شده، اطاعت کنید، حالا این اطاعت میکنن، قدم بعد چیه؟ میگه ممکنه در عین این که شما امامت رو قبول کردید، ملک رو قبول کردید، دارید با امر راه میرید، بینتون منازعه بشه، این منازرم حل خودتون حل و فصل نکنید، ارجاع بدید، خودتون داوری نکنید، والا عدل به هم میخوره. اگه بنا شد تو این منازعه ما به دیگری رجوع کنیم یا خودمون رو محور قرار بدیم حل کنیم، اون دستگاه عدل به هم میخوره ها، تمام اختلافاتتون هم با همون موازین حل کنید که این ملک عظیم به پا بشه، شما بتونید اهل ملک عظیم بشید. پس بنابراین من به نظرم میاد قواعد سیر در این ملک عظیمه که آدم ایمان آورده، امام ملک عظیم رو به پا میکنن، امین خدا هستن، عدل به پا میکنن، ما هم بنابر اطاعت میگذاریم، یه جاهایی در مقام اطاعت سخت میشه برامون، بین شما یه منازعاتی میشه، امام که عدله، حکومت هم که عدله، شما با هم منازعه میکنید، با باز بری سراغ موازین و الا به هم میخوره. نه اشکال نداره، اطاعت کنید. بنابراین فهم تنازه، چون شما هر جور رو معنا کنید این فا رو باید درستش کنید. اناعت کردید فهم تنازعتم میخواد بفهمد حالا که این ملک عظیم، حالا که باید اطاعت کنید، شما به نزاع میرسید. پس اگه به نزاعتون نمیجوری حل کنید، ولی از مقام اطاعت خارج میشید. تفصیل اطاعت دیگه، اون اطاعت باید تفصیل پیدا کنه. اطاعت کنید، بله اطاعت کردن جای خیلی روشنه، وقتی ولی وقتی از در میگم فلانی بشه امام جماعت، من دیگه نمیتونم تحمل کنم، موازین من جور نمیاد دیگه. من به امام جماعت اولا، من بعد امام جماعت بشم. از اینجا بگیرید تا لطیف تراش اینجا نیست که یعنی اگر بینتون وگر که انمو شما هنوز ظرفیت نزاع دارید، ولی منازعاتتون هم اطاعت کنید. اگر بخواید این اطاعت محقق بشه، در منازعات هم رجوع به موازین کنید، که این موازین هم دست امامه، امام محققش میکنه، ولی با اون موازینی که امام اداره میکنه با همون موازین نزاعتون هر... موازین چیه؟ کتاب و سنت دیگه، که انمو ما رو ارجاع میدن در حل موازین به کتاب و سنت، که این کتاب و سنت هم دست امامه و امام با همین موازین اداره میکنه. شما هم امام که با موازین با کتاب و سنت اداره میکنه. من بیان علامه طباطبایی رو میخوام تفسیر بدم که ایشون میفرمان که چرا اینجا اولل امر گفته نشده، چون اولل امر امر مستقلی ندارن، کتاب و سنت. میگن امام که کتاب و سنت رو عمل میکنه، همه فرامینش بسته کتاب و سنت. شما اگه یه جایی تو این دستگاه باز اختلافتون شد، برگردید به همون کتاب و سنت، به موازینی که دست امامه. بلکه شما در مقام منازعات اجتماعی گروه هایی پیدا میشن، آدم هایی پیدا میشن، اختلاف سلیقه پیدا میشه. اینجور نیست که حالا مثلا همه تو جامعه مؤمنین همه یه رنگ هن که، ولی اگر آرام آرام این اختلافاتتون رو بر اساس موازین حل کردید، همه برمیگرده به موازین عادله، خودتون هم به نقطه عدل میرسید دیگه، اون منازعات اصلا از اساس حل میشه. اگر آدم گردن گذاشت به موازین عدل در منازعات، خودش به نقطه عدل میرسید دیگه. پس بنابراین که موازین استفاده میشه که در عین اینکه ما ذیل دستگاه کفار حرکت نکردیم، با امام داریم حرکت میکنیم و امام هم یه حکومت بر اساس امانت و عدل دارن برقرار میکنن، ما ممکنه درش تحمل نداشته باشیم یه جایی. اونجا میگن اگر منازعاتی شد، چه بین اشخاص چه بین جریان ها، اگر رجوع به موازین کنید، ذیل حکومت عدل هست. این اطاعت الرسول باش، اطاعت الالعم محقق میشه، والا از اطاعت الالعم خارج میشه. نه، امام با چه موازینی حل میکنه؟ خوان بگن که موازینی که، اما بیان علامه طباطبایی هست، ایشون میگن موازینی که دست امام هست، اون موازین همین کتاب و سنته. رضا میگه در حل منازعات هم به کتاب و سنت رجوع کنید. این روایات، کتاب و سنت دست کیه؟ نه 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 اصلا معنا نه معنا نداره. بگن اجازه این روایات ببینید، میگه معنا نداره، نه معنا نداره به امام رجوع کنید. میگن اگر در ملک عظیم جریان هایی با هم اختلاف داشتن، مبنا کتاب و سنته. کتاب و سنت دست کیه؟ دست امام. پس میزان کتاب و سنته. شما بر خلاف کتاب و سنت نزاع حل نکنید، اما کتاب و سنت رو چجوری من به دست بیارم؟ دست امام. مبانی حل، ببینید اینجا داره قواعد حل نزاع رو میگه. امام بعد به امام رجوع بشه، حاکم امامه، ولی قواعد حل نزاع چیست؟ کتاب و سنت. به نظر میاد دو مسئله است. عنایت کرد. پس بنابراین کأنه توضیح داره میده که دو تا جریان، جریان ایمان به ملک عظیم، جریان کفر و حسادت و صد عن السبیل، اون باطنش جهنمه، این منتهی میشه به درجات بهشت. این ملک عظیم بر اساس انصاف، بر اساس امانت و عدل برپا میشه. شما چه کار بکنید؟ شما اطاعت خدا و رسول الله هم بکنید تو این ملک، درست؟ و بعدم شما ممکنه با هم دیگه اختلاف پیدا کنید، اختلافاتتون رو بر اساس موازین کتاب و سنت حل کنید. کی قاضیه؟ پیداست امام. موازین چیه؟ کتاب و سنت. این بیانیست که علامه طباطبایی دارن؟ بله درسته، همه چی دست امام. اما شما که شما آیه نازل میکردی، اینجوری آیه نازل. من بیان علامه رو توضیح دادم شما. روشنه دیگه. نه وقت آخه چرا نگفته در بعضی روایات ما ملاحظه کردین فهمیدین تنزیلش اینه. نمیخوام روایت بخونم. اطیع الله و اطیع رسول و اول تنازع فرادو الى الله و رسول و اول الامر منکو. اینات میکنید. میاد منازعاتون هم ارجاع بدید. ولی اگر کسی بخواد بگه نه اون معنای باطنی آیه رو میگه بعد از همین مسیر بیاد. میگه اینجا اختلاف بر سر موازینه. میگه اگر بر سر موازین اختلاف شد ارجاع بدید به کتاب و سنت. کتاب و سنت دست کیه؟ دست امامه. توماس دایخه.